صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا هماهنگ کننده ارشد این کشور در اجرای توافق هسته‌ای با ایران را تعیین کرد. در پی ورود بیش از 11,000 پناهجو، کرواسی مرزهای خود را مسدود کرد. و مجید درخشانی و اعضای گروه موسیقی ماهبانو از اتهامات وارده تبرئه شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته ایران منصوب کرد. آقای کری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت: استیون مال تلاش‌های میان سازمانی را مدیریت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ایران تعهدات هسته‌ای خود را مطابق برنامه جامع اقدام مشترک به طور کامل اجرایی کرده و اجرای آن مورد تأیید قرار بگیرد و نیز اطمینان حاصل کند که آمریکا و دیگر همپیمانانش پس از هر اقدام ایران اقدام متقابل در مورد تحریم‌ها را به مورد اجرا بگذارند. به گزارش اسوسییتد پرس، پس از پایان مهلت جمهوری‌خواهان برای توقف توافقنامه هسته‌ای، دولت اوباما با انتصاب آقای مال عملاً اجرای توافق با ایران را آغاز می‌کند. استیون مال مأمور با سابقه وزارت خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود. وی همچنین مشاور ویلیام برنز، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران بود. پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو به کشور کرواسی، این کشور 7 مرز مشترک خود با صربستان را مسدود کرد. وزیر کشور کرواسی همچنین اعلام کرد که ارتش این کشور برای ساماندهی این پناهجویان به حال آماده باش در آمده است. در همین حال، در اولین ساعات روز جمعه، مقامات اسلوونی همسایه شمالی کرواسی اجازه دادند قطاری از پناهجویان به سوی اردوگاهی در مرکز این کشور حرکت کند. به گزارش رویترز، دولت اسلوونی اعلام کرده که اجازه عبور پناهجویان از این کشور را نخواهد داد، اما آنها می توانند درخواست پناهندگی کنند. مجید درخشانی، نوازنده تار، آهنگساز و اعضای گروه موسیقی ماهبانو در دادسرای عمومی و انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شدند.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه ای خوش چینی، رمز شادی به خانت یبینم، علم ما بود بملو از شادی بی پایان،
سعی ما
بود بهر آبادی این سامان.
اعضای گروه موسیقی ماهبانو و سرپرست این گروه 25 خرداد ماه به دادگاه احضار شده بودند و به دلیل آنچه استفاده از تکخان زن خوانده شد مورد بازجویی قرار گرفتند. آقای درخشانی و اعضای این گروه در این مدت ممنوع الخروج اعلام شده بودند. مجید درخشانی پس از توقیف گذرنامه‌اش در فرودگاه به هنگام خروج از کشور، انتشار گسترده ویدیوهایی که در آن زنان خواننده با حجاب کامل تکخانی می‌کنند را علت ممنوع الخروجی‌اش اعلام کرده بود. قطعنامه پیشنهادی مصر برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در نشست آژانس انرژی اتمی در وین به تصویب نرسید. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی بنیامین نتانیاهو این رأی‌گیری را یک پیروزی بزرگ برای اسرائیل خواند که برخی کشورهای عربی و ایران معتقدند اسرائیل بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه است. این قطعنامه که از سوی کشورهای عربی به رهبری مصر پیشنهاد شده بود، با 61 رأی مخالف، 43 رأی موافق و 33 رأی ممتنع رد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با یادآوری اینکه در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. جمعه خوبی داشته باشید.
کاری که در این برنامه خواهید شنید: حفر تونلی 2 کیلومتری به وسیله دو پسر بچه از زیر کودکستانی در روسیه، اعتراض دو تن از اعضای گروه فمن با سینه‌های برهنه به مراسم سخنرانی اسلامگرایان اصولگرا درباره نقش زنان در خانواده در فرانسه، تصمیم شبکه اجتماعی فیسبوک به اضافه کردن گزینه دیسلایک یا دوست نداشتن، برگزاری مسابقه‌ای تلویزیونی در سوئیس برای انتخاب سرود ملی جدید این کشور و محکومیت یک متهم به افترازنی در اسپانیا به روزی یک بار انتشار حکم دادگاهش در شبکه توییتر به مدت 30 روز. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
وقتی پای به دست آوردن آزادی و عملی کردن آرزوهای طلایی به میان میاد، بچه و بزرگ بودن دیگه مهم نیست. دیگه اهمیتی نداره از زندان میخواین فرار کنین یا از کودکستان. دو پسر بچه 5 ساله روس با آرزوی خرید یه ماشین لوکس جگوار برای خودشون تونستن با حفر 1 تونل 2 کیلومتری از زیر حفاظ کودکستانشون عبور کنند و خودشون رو به نمایشگاه اتومبیل برسونن. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دو پسر بچه با بیلچه‌های پلاستیکی اسباب بازی این تونل 2 کیلومتری رو کنده بودن. این ماجرا وقتی لو میره که یه روز موقع پیاده روی گروهی با بقیه بچه ها توی محوطه کودکستان در شهر مگنیتوگورسک در منطقه اورال روسیه این دو پسر بچه 5 ساله ناپدید میشن، تا اینکه یه خانم راننده که متوجه شده بود این بچه ها به تنهایی و بدون همراه توی نمایشگاه اتومبیل میچرخند ازشون دلیل تنها بودنشون رو میپرسه. دو پسر بچه 5 ساله هم جواب میدن که میخوان یه ماشین جگوار بخرن ولی برای این کار پول ندارن. به این ترتیب این خانم بچه ها رو با ماشینش به ایستگاه پلیس میبره. یکی از مسئولان محلی در صحبت با خبرگزاری فرانسه خبر فرار این دو پسر بچه رو تایید کرده ولی جزئیات بیشتری در این باره نگفته. این ماجرا البته به اخراج رئیس و اخطار به سرپرست این کودکستان هم انجامیده.
سرود ملی یک کشور اونقدر کسل کننده باشه که کسی نتونه کلماتش رو به خاطر بیاره، باید چیکار کرد؟ سوئیس با برگزاری یک مسابقه تلویزیونی بین افراد با استعداد سعی کرده متن تازه‌ای برای سرود ملیش پیدا کنه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته بعد از 20 ماه رقابت و تلاش برای ارائه بهترین سرود ملی، 3 فینالیست مسابقه تلویزیونی که به شکل زنده پخش می‌شد در مقابل هم قرار گرفتند. ایده برگزاری این مسابقه متعلق به یک سازمان ملی به اسم جامعه سوئیس برای مصلحت عمومی هست که معتقد سرود ملی سوئیس منسوخ و دشواره. رئیس هیئت داوران این مسابقه گفته که هیچ کس متن سرود ملی رو نمیدونه. اگر هم کسی بگه که میدونه، یا دروغ میگه یا فقط چند کلمه اول رو بلده و برای بقیهش فقط ریتم آهنگ رو زمزمه میکنه. سازمان دهندگان این مسابقه گفتند که مایلند سرودی با ریتمی مشابه سرود فعلی انتخاب کنند، چون آهنگ سرود ملی فعلی به اندازه کافی محبوب هست. برنده این سرود در این مسابقه مدیر 62 ساله یک مؤسسه پزشکی در شهر زوریخ است. حالا طرح بعدی اینه که ترتیب دهندگان این رقابت بتونند مقامات کشور رو قانع کنند که متن برنده مسابقه رو جایگزین سرود ملی فعلی بکنند. رئیس سازمان جامعه سوئیس برای مصلحت عمومی گفته ممکنه چند ماه یا حتی چند سالی طول بکشه تا وقتی که مردم به طور جدی خواستار این تغییر بشند و اون وقتی که این سرود تازه به پارلمان یا دولت سوئیس ارائه خواهد شد.
در مراسم سخنرانی اسلامگرایان تندرو در فرانسه درباره نقش زنان مسلمان، دو نفر از فعالان گروه فمن با برهنه کردن سینه‌هاشون روی سن به این نشست اعتراض کردند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته موضوع این نشست بحث برانگیز که در نزدیکی پاریس برگزار شده بود درباره نقش زنان مسلمان بوده و سخنرانان در این باره بحث می‌کردند که آیا باید زنان را کتک زد یا خیر. دو تا از فعالان گروه فمن، یکی 25 و دیگری 31 ساله، با پریدن روی سن و قاپیدن میکروفون شروع به دادن شعارهای فمینیستی به زبانهای فرانسه و عربی کردند. فمن یک گروه فمینیستیه که در سال 2008 میلادی حدود 7 سال قبل در کشور اوکراین تشکیل شد و در حال حاضر مرکزش در پاریس قرار داره. این گروه اعلام کرده با پدرسالاری در سه نماد بهره‌کشی جنسی از زنان، استبداد و مذهب مبارزه میکنه. شیوه مبارزه اعضای این گروه برهنه کردن سینه هاشون در جهت دفاع از حقوق زنانه. معترضان در مراسم مسلمانان به وسیله 15 مرد با خشونت از صحنه بیرون برده و تحویل پلیس داده شدند. در این نشست خرید و آشپزی به عنوان فعالیت‌های مناسب برای زنان معرفی شدند. این نظرات مخالفانی هم داره. حدود 6000 نفر با امضای درخواست اینترنتی با برگزاری این نشست مخالفت کرده بودند.
شیوه جریمه کردن دانش آموزان، اون هم با مجبور کردنشون به چند بار نوشتن از روی یک متن، فقط به مدرسه ها ختم نمیشه. دادگاهی در شهر سویل در جنوب اسپانیا بازرگانی رو که متهم به افترا زنی شده محکوم کرده حکم دادگاه در مورد خودش رو به مدت یک ماه روزی یک بار در حساب توییترش منتشر کنه. روزنامه گاردین نوشته ابتدای این پرونده مربوط به 2 سال قبله، وقتی که یک گروه مدافع حقوق مصرف کنندگان در اسپانیا به نام فاکوا علیه گروهی رقیب به دادگاه شکایت کرد و مدعی شد که رقیبشون در 2 سال گذشته صدها پیام توییتری منتشر کرده و گروه فاکوا رو متهم به فساد، کلاهبرداری مالی و دزدی کرده. قاضی دادگاه که متهم را مجرم شناخته، با توجه به اینکه پیام‌های توییتری در دسترس عمومی هست و همه میتونن اونها رو بخونند، دستور داده که حکم دادگاه در این باره هم باید در دسترس عمومی قرار بگیره. بنابراین متخلف باید با استفاده از همون حساب توییتری که برای تهمت زدن به گروه فاکوا استفاده می‌کرده، روزی یک بار حکم دادگاه رو در ساعت‌های اوج شلوغی توییتر در حسابش منتشر کنه. بگذاریم از اینکه متهم محکوم به پرداخت جریمه نقدی 4500 دلاری هم به شاکی شده. هرچند باید این نکته رو هم در نظر گرفت که حکم دادگاه شامل 4 پاراگراف از جمله تهمت زنی متهم به رقیبش و اقدامات تنبیهی دادگاه در این بار است. حکم اولیه هفته گذشته در دادگاه استانی سویل تایید شده. البته متهم در توییترش نوشته که هرگز این حکم رو اجرا نخواهد کرد.
فیسبوک بالاخره تصمیم گرفت که به درخواست بسیاری از کاربرانش جواب مثبت بده و گزینه تنفر رو در مقابل گزینه دوست داشتن یا لایک به این شبکه اجتماعی پرطرفدار اضافه کنه. روزنامه گاردین از قول مارک زاکربرگ مدیر کل فیسبوک نوشته مردم از سالها پیش تقاضا کرده بودند که دکمه دوست نداشتن هم به عنوان یکی از گزینه‌ها در فیسبوک اضافه بشه و حالا این مسئله مورد بررسی قرار داره. با اینکه مارک زاکربرگ مدت‌ها تمایلی نداشت که گزینه تنفر در مقابل گزینه خوشامد قرار بگیره و به این ترتیب این گزینه‌ها در یک سوژه تبدیل به ابزار کشمکش میان طرفداران و مخالفانش بشه، ولی مسائلی مثل بحران مهاجران سوری یا مرگ عزیزان رئیس فیسبوک رو قانع کرده که گزینه لایک همیشه نمیتونه برای بیان احساس و افکار کاربران مناسب باشه. آقای زاکربرگ مهلتی رو برای عملی شدن این پیشنهاد اعلام نکرده و نگفته که اسم گزینه جدید چی خواهد بود، ولی به شبکه خبری CNN گفته که به زودی ایده این کار رو به آزمایش میگذارند و در صورت موفقیت به شکل گسترده در فیسبوک اجرا خواهد شد.
بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.